اون تبریک عرض میکنم، همچنین ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو به محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی. بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. به ساعت 22 نزدیک شدیم. برنامه زوزنقه تقدیم به شما گرامیان میشه. به صورت زنده این برنامه رو بشنوید. زوزنقه
آخرین اخبار علمی ایران و جهان.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. سلام، شبتون بخیر. به 19 فروردین ماه 1398 و 8 آپریل 2019 هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو. برنامه زوزنقه مجله علمی خبری هست که هر هفته دوشنبه ها از ساعت 10 شب به مدت 120 دقیقه خدمت شما تقدیم میشه و به بررسی آخرین اخبار دنیای علم و فناوری، نجوم و فضا و پزشکی و سلامت میپردازه. بخش‌های مختلف برنامه امشب رو خدمت شما دوستان اعلام بکنم که در برنامه امشب چند خبر کوتاه علمی داریم و اتاق خبر رو داریم به اتفاق محمد جواد ترابی، سپیده شهرباب و محمد حسین جهانپناه. در دو بخش اتاق خبر رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. گفتگو با میهمان رو داریم به صورت حضوری در خصوص بورس و شرایط حاکم بر بورس و دانستنی هایی که نیازه برای ورود به بورس بدونید رو پیش میکشیم. چالش هفته رو داریم، به بررسی سیل های اخیر و بررسی علمی این اتفاق میپردازیم. با یکی از مفاخر دنیای علم آشنا خواهیم شد و البته بحثی که این دو سه روز خیلی در کشورمون پیچیده و خیلی پخش شده در خصوص شرف شمس گفتگو خواهیم کرد با یک کارشناس در این حوزه. نظر ایشون رو جویا خواهیم شد و سوال هفته رو هم داریم که خدمتتون در بخش بعدی اعلام می‌کنم. با ما همراه باشید. و اما سوال مسابقه امشب رو خدمت شما دوستان اعلام بکنم. اصطلاح صندوقو به چه معنا هست؟ یک، خرید انبوهی از کتاب و مطالعه آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن. دو، خرید انبوهی از کتاب و هرگز مطالعه نکردن آنها. میتونید پاسخ مورد نظر خودتون رو که یک یا دو هست رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و یا با شماره تلفن 2265-2285 تماس بگیرید. نظر خودتون رو به صورت شفاهی و تلفنی به همکاران من اعلام بکنید و فراموش نکنید اگر پیامک میزنید اسم خودتون رو هم در انتهای پیامک بنویسید که موقع اعلام برندگان اسمتون رو بتونیم اعلام کنیم. اما راه‌های ارتباطی برنامه رو بار دیگه خدمت شما دوستان اعلام بکنم که با شماره پیامک 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید، هم نظرتون رو در خصوص برنامه به ما منتقل بکنید و هم در مسابقه پیامکی امشب ما شرکت بکنید. میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نصب اون به برنامه زوزنقه دسترسی داشته باشید، هم به صورت زنده این برنامه رو گوش کنید و هم اون رو بعد از اتمام برنامه دانلود بکنید. همچنین با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید به صفحه برنامه زوزنقه مراجعه کنید، آرشیو تمام برنامه‌ها رو ببینید، اخبار برنامه رو مشاهده بکنید و همچنین نظر بذارید و با ما در ارتباط باشید. فقط یک بار دیگه سوال رو خدمتتون اعلام میکنم که اصطلاح سوندوکو که یک اصطلاح ژاپنی هست به چه معناست؟ یک، خرید انبوهی از کتاب و مطالعه آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن. دو، خرید انبوهی از کتاب و هرگز مطالعه نکردن آنها. به شماره 301035 گزینه 1 یا 2 رو بفرستید و یا 2265-2285 رو بگیرید و نظرتون رو برای ما بگذارید. و اما میرسیم به اخبار کوتاه علمی. با 5 خبر کوتاه از دنیای علم در خدمت شما خواهم بود، با ما همراه بشید. ساخت شهرهایی که شنا می‌کنند. همزمان با افزایش ارتفاع آب اقیانوس‌ها به علت گرم شدن کره زمین، یک معمار خوش‌ذوق از ساخت شهرهایی خبر داده که می‌توانند شنا کنند و شرایط باثباتی روی آب داشته باشند. شهری که بدین شکل طراحی می‌شود، به اندازه 3 زمین فوتبال مساحت دارد و می‌تواند حدود 300 نفر را در خود جای دهد. همچنین می‌توان مجموعی از این شهرها را با پل‌ها و نیز از طریق وسایل نقلیه آبی به یکدیگر متصل کرد تا در مجموع بتوان شهر بزرگتری با 10,000 نفر جمعیت به وجود آورد. جوانسازی مغز ممکن می شود. محققان دانشگاه استنفورد برای اولین بار موفق به تولید آنتی‌بادی هایی شدند که استفاده از آنها در مغز موش‌ها باعث جوانسازی مغز شده است. محققان امیدوارند که این دستاورد بزرگ علمی در آینده نزدیک به درمان بیماری‌های خطرناکی مانند آلزایمر و پارکینسون که تا به امروز هیچ روش درمان قطعی برای آنها پیدا نشده کمک کند. حشره‌کش‌ها یادگیری کودکان را کم می‌کنند. مطالعه‌ای که روی 300 جفت مادر و کودک صورت گرفته، شواهدی ارائه کرده که نشان می‌دهد استفاده گسترده از حشره‌کش‌ها سبب به وجود آمدن مشکلات عصبی در انسان می‌شود. این پژوهش در نشریه Environmental International منتشر شده است. زنان در شرایط سخت بهتر از مردان رانندگی می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که رانندگان زن در ورزش اتومبیل رانی به لحاظ ژنتیکی آمادگی بیشتری برای مواجهه با شرایط سخت نسبت به مردان دارند. به گفته عضو ارشد این مطالعات، تصور غلطی که ما تا اکنون داشتیم این است که زنان به طور بالقوه سریع‌تر از مردان خسته می‌شوند، ولی باید بگوییم که این فرضیه کاملاً اشتباه بوده و زنان تنها در دوران قاعدگی احساس خستگی بیشتری می‌کنند. نتایج این پژوهش در مجله Medicine and Science in Sport and Exercise انتشار یافت. و خبر آخر این که مصرف تفریحی نوشیدنی‌های الکلی نیز مضر است. محققان دانشگاه آکسفورد و آکادمی پزشکی چین در جدیدترین مطالعه خود دریافتند که نوشیدن الکل حتی به صورت تفریحی برخلاف تصور قبلی که بی‌ضرر پنداشته می‌شد مضر است و نوشیدن الکل فارغ از مقدار مصرف آن با افزایش احتمال ابتلا به سکته مغزی و فشار خون بالا همراه است. این پژوهش شامل 715,000 شرکت کننده بود که برای 10 سال مورد بررسی قرار گرفتند. پس از 10 سال 10,000 مورد سکته مغزی و 2,000 مورد حمله قلبی در میان شرکت کنندگان وجود داشت که بسیار بیش از حالت نرمال بود. این مطالعه در مجله The Lancet منتشر شده است. خبر از دنیای علم شنیدیم، امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه. اتاق خبر رو می‌خوایم آغاز بکنیم. قبلش فرارسیدن اعیاد شبانیه رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک عرض می‌کنم.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30010-35.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید و شنونده برنامه زوزنقه هستید تا ساعت 12 شب. بخش نخست اتاق خبر رو با محمد جواد ترابی سپید شهرباف و محمد حسین جهانپناه آغاز کنم. محمد جواد سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه زوزنقه. سال نو شما مبارک باشه. سال نو شما مبارک باشه.
مرسی خانم شهرباف، سلام. سال نو شما مبارک.
سلام به شما شنوندگان برنامه زوزنقه، سال نو رو بهتون تبریک میگم.
ممنون. و محمد حسین جهانپناه.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که تعطیلات سال جدید رو به خوبی و خوشی به پایان رسونده باشن.
مرسی، متشکر. خانم شهرباف اگه موافق باشی با شما شروع کنیم.
امروز اول میخوام با یک خبری شروع بکنیم راجع به یک مطالعه، یک کار پژوهشی که توی آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان مطرح شده و اون کاری بوده که دکتر شیخ به همراه گروهشون، دکتر مهدی شیخ که محقق پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن، به همراه گروهشون انجام دادن. اما درسته که این کار راجع به سرطان بوده، این کار پژوهشی، اما یک نکته جالبی توش هست، این که شاید تا الان خیلی بهش توجه نکرده باشیم. سرطان های انواع مختلفی دارن و انواع مختلفشون توی جاهای مختلفی از هم کشور ما هم تو سطح جهان یه جاهای بیشتر دیده میشه یک نوعی از سرطان. برای مثال سرطان مری که اصلا این مطالعه به اون اختصاص داشته توی استان گلستان، البته توی محدوده ایران اگه بخوایم در نظر بگیریم، درصد بیشتری رو به خودش اختصاص میده. و
این موردی که شما میگیم اشاره فهم میکنم بهش میگن که اشاره میکنن جغرافیای پزشکی، یعنی بر اساس جغرافیا بیماری ها میتونه متفاوت باشه. مثلا تو بعضی از استان بیماری پوستی بیشتره، بعضی از سرطان ها تو بعضی از استان ها به خاطر لایف استایل و سبک زندگی که دارن.
بله دقیقا،
طبیعتا تاثیرات اقلیمی
و بله.
دقیقا عوامل مختلفی میتونه تاثیر بذاره به خود شما، هم توی بیماری های دیگه و هم به خصوص توی سرطان ها. شرایط جغرافیایی هستن که مثلا اون منطقه تو منطقه تو کوهستانی واقع شده یا یک مرتعی بوده، به چه شکل بوده، حتی تابش فرابنفش که هر منطقه داره، مثلا نور خورشید تابش فرابنفشش تو منطقه مختلف متفاوته،
میزان در معرض بودن
میزانی که بله افراد در معرض هستن رو همون سرطان هایی مثل سرطان پوستی یا بیماری های پوستی بله. میتونه تاثیرگذار باشه. و سبک زندگی و تغذیه‌ای که افراد دارن، معمولا توی هر منطقه یک تغذیه‌ای یک سبک زندگی رایج‌تر هست و همون ممکنه باعث بشه که یک بیماری شیوع بیشتری پیدا بکنه.
گفتم ماهی بالا میون صحبتتون، این ماهی دودی تو شمال مثلا خیلی استفاده میشه و اون خب مثلا اثرات منفی کربن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، یا مثلا راجب چای داغ خوردن و اینها مسئله بود که برای سرطان مری و معده.
دقیقاً بخشی از این کار مطالعاتی که انجام شده اتفاقا اختصاص به همین چای داغ هم داره، اما به طور کلی نتیجه مطالعات مستندیه که این خودش بخشی از یک مطالعه بزرگیه که توی یک پروسه 22 ساله داره در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا انجام میشه. عجب. و سرپرست این مطالعه توی ایران دکتر ملک زاده هستن، دکتر رضا ملک زاده که بله. از معاونین وزارت بهداشتن و استاد.
یعنی مطالعه پیوسته 22 ساله بوده.
بله بله، یک مطالعه
داده
نه یک مطالعه پیوسته است برای آمار مستندی که از انواع سرطان ها بتونن ثبت بکنن و این مطالعه در خصوص همین پژوهشیه که به طور اختصاصی روی دستگاه گوارش و کبد داره انجام میشه و اصلا پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران داره روی این مطالعه کار میکنه. بخشی از این پژوهش در مورد بله بیشتر توی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بخشی از این مطالعه در مورد سرطان مری بوده و شیوعش توی استان گلستان که 25% آمارهایی که ثبت میشه از سرطان مری توی این استان هست و عوامل خطری که داره که میتونیم چند تاشو بخوایم بگیم همون نوشیدن چای داغ هست، مصرف کم فیبر هست، میوه و سبزیجات تازه اختصاصا، یا مصرف مواد مخدر، مصرف آب غیر بهداشتی و استفاده از سوختهای نفتی تو فضاهای سربسته، یکی از عواملیه که شاید تا الان خیلی بهش توجه نشده بوده و عدم رعایت بهداشت دهان و دندان به صورت پیوسته، اینا همه عواملیه که میتونه جداگانه عامل سرطان مری باشه، اما چند عامل که کنار هم دیگه قرار بگیره تا 7 برابر احتمال بروز سرطان رو افزایش میده و توی این مطالعه به طور مستند اشاره شده که هر عاملی چقدر تاثیرگذار بوده و چه شرایطی توی این منطقه جغرافیایی باعث شده که این سرطان چه شیوع بیشتری داشته باشه و البته این مطالعه 22 ساله‌ای هم که گفتم تا پایان سال 98 تقریبا فکر می‌کنم که تموم میشه چون از سال 76 شروع شده
این کار.
بله باید یعنی نتیجه‌شو بتونیم تا پایان همین امسال ببینیم احتمالاً.
کاش ادامه پیدا می‌کرد این روند تحلیل آمار، یک روند به نظرم دنباله داریه که حالا
دفعه باید بمونیم به آمبجه آمار به اسم مطالعه راجع به صحبت کنیم. یکی از موضوعاتی که هست این کار مطالعه‌ای که اتفاق میفته، ما معمولا تو حوزه پزشکی تو ایالات متحده و با فاصله بسیار مثلا تو بریتانیا این اتفاق میفته، بعد از باقی کشورها خیلی داده های چند ساله مدونی بیرون نمیاد که بیماری ها رو بررسی کنن. این کار بزرگی بوده و
مشخصه اصلا
خیلی از این چیزها رو ما شنیده بودیم یا مثلا تو پژوهش مختلف بهش اشاره شده ولی اینقدر منظم
و کلن در ایران یک فقدان اطلاعات هم در حوزه پزشکی ما داریم، یک خلای بسیار حفره بسیار بزرگی از اطلاعات داریم در مورد، حالا فقط این در مورد سرطان بوده، در حوزه های دیگه بیماری های دیگه
در اصل دیجیتال ما اینو دچار مشکل هستیم.
حالا در مورد این مطالعه کرد وبسایت خبری دیدبان علم ایران چند تا مطلب دیگه هم کار کرده و حالا این گزارش هم بر اساس مستندات این بخش بود که راجبش صحبت کردیم. میگم احتمالاً نتایج بیشتر رو میتونیم تا آخر سال منتظر باشیم که حالا ببینیم و احتمالاً به قول شما این طرحا باید ادامه پیدا بکنه.
منتشر بشه. ممنونم.
سایت رایگانی هم هست، خبر رایگان میشه به اسم معرفی کنم، فکر کنم isw.ir مردم میتونن مراجعه کنن
isw.ir
که سایت علمی خیلی
بله سایت خیلی خوبیه، دوستان میتونید یادداشت بکنید isw.ir یکی از وبسایت‌های علمی خوب هست که اخبار خوب با اعتبار کافی رو میتونید از اونجا پیگیری بکنید. اما محمد جواد ترابی و اخبار حوزه نجوم فضا، نمیدونم از کدوم حوزه آوردی برامون.
امروز خیلی نجومی خبرم، اون هم اینی که تلاش بین‌المللی صورت گرفته از طرف دانشمندان نجوم که ناشناسا اخترفیزیکدان‌ها برای این که یک سیاه‌چاله رو ازش عکس بگیرن. خب این سوالی هستش که خیلی ها مثلا میپرسن در رابطهش، مگه میشه از یک سیاه‌چاله عکس گرفت؟ ما میدونیم که هر سیاه‌چاله یک افق رویدادی داره، یعنی از آن افق به اونور ما نمی‌بینیم، هر آنچه که دور اون افق اتفاق میفته شبیه یک پدیده ضد نور، یک سیلوئت ما میگیم دیگه بهش، یه به حالت ضد نور میشه ازش عکاسی کرد، مثل که از یک فرد دم غروب یا طلوع بخوای عکاسی کنی. و اون چیزی که اتفاق میفته اینه که ما خیلی دنبال این هستن که ببینن آیا میشه نزدیک شد و اونقدر قدرت تفکیک رو برد بالا تا بشه یه عکس از سیاه‌چاله داشته باشیم. و برای این کار ما نیاز به بزرگنمایی خیلی بالا داشتیم تو حوزه رادیویی. رادیویی هم وقتی میخوان کار انجام بدن، خب رادیویی هر چیزی که دیش داشته باشه میتونه یه تلسکوپ رادیویی باشه.
فقط معمولا توان تفکیکشون پایینه.
توان تفکیک پایینه به خاطر اینکه امواج رادیویی بزرگه.
طول موج بلند توان تفکیک کم میشه.
و بعد هدف چیه؟ هدف ثبت تصویری از سیاه‌چاله‌های کهکشانی هست، سیاه‌چاله‌های مرکز کهکشان هست، سیاه‌چاله‌هایی که چند میلیون
راه شیری خودمون میزنیم.
بله و یک حالا کهکشان دیگه که راجع به سیاه‌چاله‌ها دو نوع اند دیگه، یه سیاه‌چاله ستاره‌ای داریم، سیاه‌چاله ستاره‌ای مثلا خورشید ما در نظر بگیریم، یه جرمی که یک ستاره که چند برابر خورشید جرم داشته باشه وقتی میمیره سوختش تمام میشه، یکی از حالت‌های مرگ ستاره سیاه‌چاله ستاره
جسد در حقیقت باقی مانده.
آره دقیقاً،
یعنی اون هستی باقی مونده اونقدر متراکم فشرده میشه که میشه سیاه‌چاله.
دقیقاً، ولی ما سیاه‌چاله عظیمی داریم که سیاه‌چاله کهکشان، یعنی وسط کهکشان ها، تو مرکز کهکشان ها،
بله.
و بعد چند میلیون برابر خورشید جرم دارن، چیز عجیب غریبیه، قولاساییه. و خب ما از اون هم تصویری نداریم، از افق رویداد اون که تا حاشیه اون چه اتفاقی میفتم هیچ اطلاعاتی نداریم. حالا اون برآوردهایی که اینشتین انجام داده و دنبال این هستش که دنبال این بودن که در تاریخ که ببینن اون محاسبات درست بوده، اون افق رویداد درست بوده یا نه، اون رو میتونن به واسطه این تصویر در بیارن. ولی حالا چجوری این تصویر ثبت میشه؟ خیلی جالبه. ببین ما توی حوزه رادیویی یه چیز داریم به نام تداخل سنجی، یعنی شما به جای این که بیای اندازه دیشتو بزرگ کنی، خب مثلا دیشمون رو بکنیم 100 متر، دیشمون رو بکنیم 1 کیلومتر، دیگه از یه حدی به بعد که دیگه نمیشه دیشو بزرگ بلد. کرد چون قوس هم باید داشته باشه.
آره،
ولی خب میتونن
سنگین میشه
به صورت مجازی اینا رو به هم وصل کنن. چطوری؟ این تلسکوپایی که میگم رو تو ذهنتون بیارین، یک تلسکوپ آلمای تو شیلی، یک تلسکوپ های آپکس تو شیلی، یک تلسکوپ های ایرام توی اسپانیا، یک تلسکوپ LMT تو مکزیک، یک تلسکوپ SMT تو آریزونا آمریکا، یک تلسکوپ JCMT توی هاوایی، یک تلسکوپ هم SMA تو هاوایی، یک تلسکوپ هم SPT توی قطب جنوب. تمام اینا به ابعاد کل کره زمین پخشن و بعد با تداخل سنجی اینا با داده های مختلفی که اینا میگیرن،
یعنی اینا همشون ببین درست متوجه شدن، همه اینها رو به یک هدف نشانه میرن و اینها وصل میشن به هم، سیگنال هایی که دریافت میکنن همه به یک
مرکز داده
میرسه
و پردازش میشه.
مثلا با این حساب، یعنی به جای اینکه ما یک دیشی بسازیم به قطر مثلا
کره زمین،
به قطر کره زمین یه دیش میذاریم این سر کره زمین، یه دیش اون سر، و در چند نقطه دیگه اینا رو به هم وصل میکنیم، انگار دیش ما اون
بزرگ نمایش تو حوزه رادیویی تو منطقه تلف رادیویی بزرگ نمایش همونقدر بالا خواهد بود. لحاظ کیفیت سیگنال ممکنه ما دچار مشکل بشیم، اون هم با نوردهی بالا، با داده های زیاد، اون هم حل میشه، قابل حله. و به خاطر همین حالا دو تا سوژه در نظر گرفتن، یکی مرکز کهکشان رای شیری، یکی هم مرکز، یعنی سیاه‌چاله مرکزی کهکشان مسیه 87 توی اون M87 هم خب که فاصلش 53 میلیون سال نوریه با ما، خیلی فاصلش زیاده، ولی خب تو ابعاد کیهانی کمه، ولی خب برای ما 53 میلیون سال نوریه خیلی زیاده،
20 برابر آندرومدا تا ما.
دقیقا آندرومدا که همسایه‌مونه 2.5 میلیون سال فاصله داره. و حالا این دوتا رو میخوان بررسی کنن، عکساشو ما منتظریم که در بیاد. اگه واقعا عکسی در بیاد، هم اون محاسبات اینشتین بر اساس اینکه افق رویدادی که مد نظر داریم، اون حالتی که باید از سیاه‌چاله ما مد نظر داشته باشیم و اینها یک بار دیگه به محل گذاشته بشه،
میشه یک بوته آزمایش باشه برای نظری اینشتین.
میتونه، البته خب راستش رو بخواین خیلی برای دانش بیشتر برای عموم مردم جذاب این تیکش، خب ولی اینکه بالاخره یه عکس از سیاه‌چاله در بیاد داستان دیگه کامل عوض میشه.
اعلامش گویا چهارشنبه همین هفته پس
تو همین هفته قرار اعلام شه، ولی خب با حالا چون بالا با پیشتر من فکر میکنم عکس ریلیز شده، عکس منتشر شده، یعنی هستش ولی اعلام عمومی نشده. میدونی تو حوزه علمی مخصوصا تو نوزه نجوم، حالا خود من هم به یکی چند تا از این سامانه ها وصلم، خبرها با ممنوعیت پخش خبر ارسال میشن، اصطلاحاً بهش میگن امبارگو، و خبرها به دست روزنامه‌نگاران علمی میرسه، همه منتظرن که این برسه و بعد حالا اون منبع اصلی که خبر رو خریده مثل نیچر یا ساینس اول اعلام بکنه، بقیه فرصت داشته باشن توی این مدت روی خبر کار بکنن. اونجوری که به خبرها پیش میره این که این عکس قرار منتشر شه و واقعا قرار جریان ساز بشه.
واقعا ما تصورمون از عکس چیه؟ یعنی شما وقتی اینجوری میگین آدم فکر میکنه یه تصویری مثلا تصویری که از سیارات یا خورشید
بی کیفیت ترین تصویری خب که از یک مثلا فرد مثلا قراره که گرفته بشه، اونم به صورت رادیولوژی که مثلا استخون یه نفر رو بخوایم عکاسی کنیم، اون هم رادیولوژی با مثلا تکنولوژی فکر کنم مثلا میگم 20 سال 30 سال پیش، بی کیفیت حالتش باید منتظر باشیم، به صورت پیکسلیت شده و بسیار کوچیک و با قطع خیلی خیلی ناچیز، اونقدری که فقط باید حدس بزنیم توش چه خبره، ولی همین هم خیلی ارزشمنده. یادمون نره تا سال 1995 تا مثلا 20 سال پیش یکی دو تا بیشتر سیاره فراخورشیدی کشف نشده بود، ولی الان هزاران سیاره فراخورشیدی کشف شده.
دقیقاً، ممنون از خبر خوبه. منتظریم تا روز چهارشنبه که این خبر اعلام بشه و ببینیم چه اتفاق بزرگی افتاده. و محمد حسین جهانپناه، اخبار حوزه فناوری و آی تی.
خب من چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم، ببخشید، چیزی که میخوام من بهش اشاره بکنم داستان واتساپ. در حقیقت واتساپ یک سرویس جدیدی رو اومد معرفی کرد و اون سرویس این بود که، در واقع سرویس جدید نیومد معرفی کرد، اومد یک تلاش جدیدی رو شروع کرد برای کنترل کردن فیک نیوز ها، اون چیزی که الان شبکه‌های اجتماعی از همه بیشتر درگیرش هستن. اومد میزان باز، امکان بازنشر دادن و فوروارد کردن پست ها رو در داخل شبکه خودش محدود کرد. به این ترتیب هر کس دیگه نمیتونه مثلا از یه تعداد مشخصی، مثلا 10 تا، بیشتر یه پیام رو، یک پیام مشخص رو فوروارد کنه برای افراد متفاوت. این کارو قبلا هم کرده بود، قبلا گام اول اومده بود از 100 تایی که اون حالت اولیش بود کاهش داده بود به نمیدونم 20 25 تا، و این گام دومی که کردش 10 تا فکر میکنم یا حتی کمتر. این یه گام خیلی مهمه طبیعتا در کاهش فراگیری خبرهایی که به خصوص خبرهایی که به راحتی دست به دست میشن بین شبکه‌های اجتماعی. به علاوه این که از این به بعد یه سری المان‌های دیگه هم مشخص میکنه که یک خبر مشخص چند بار دست به دست شده. یعنی اگر مثلا یک خبری 50 بار دست به دست شده باشه، شما میتونید بفهمید که این خبر 50 دفعه دست به دست شده و حالا میتونید شک کنید به اینکه محتوای این خبر ممکنه درست نباشه. در حقیقت یک روشی برای تشویق کردن مخاطب به این که بره بگرده، جستجو کنه و با استفاده از بالا بردن سواد رسانه‌ای خودش کشف بکنه که آیا این خبری که داره مشاهده میکنه آیا درسته، درست نیست، از کجا اومده و حالا چه جوابهایی بهش داده. موضوع دومی که میخوام اشاره بکنم نزدیکتر شدن نقشه گوگل مپ به مثلا نقشه های مثل ویزه.
بله،
طبق اعلامی که من دیدم امروز توی سایت های مختلف از گوگل، گوگل مپ از این به بعد تصادفات جاده‌ای رو با دقت بیشتری گزارش خواهد کرد، که میدونی که خود ویز هم در حقیقت به خود گوگل تعلق داره. با استفاده از المان هایی که توی ویز استفاده کرده بود توی گوگل مپ وارد میشه و حالا باید شاهد این باشیم که حتی ممکنه امکانات بیشتری از ویز به گوگل مپ
باشه. راجع به ویز خیلی توی ایران صحبت شده، باید بگیم ویز خریداری شده توسط گوگل از اون شرکت اولیه و خیلی حالا برای خیلی عجیبه که چرا گوگل داره از این روش کسب و کاری استفاده میکنه، دو تا محصول همشکل و همزمان نگه داشته. باید منتظر،
البته همشکل نیستن، گوگل مپ بیشتر یک نقشه کلیه ولی ویز یک نقشه رانندگی یا نقشه.
آره، جالبه که دروینگ مودی که الان تو ایران فعال نیست، دروینگ مود گوگل دقیقاً
گوگل مپ رو میگی،
گوگل مپ دقیقاً حالتی ایجاد میکنه که مشابه با ویز و این نقطه تصادفه برای دروینگ مود، یعنی حالا حالت رانندگیشه، ولی خب تو ایران اون فعال نیست. خیلی عجیبه که حالا
نه، خب اونجوری دیتا... که تو گوگل مپ خیلی امکانات فعاله که تو ایران فعال نیست. مثلا شما تو گوگل مپ حتی میتونی اوبر بگیری خارج از ایران.
بله. آره. یا ساعت ورود و خروج اتوبوس ها،
قطار رو که مثلا تو ایران امکانش نیست توی اونجا فعال. آره، میرم هست.
مرسی، ممنون از دوستان عزیزم محمد جواد ترابی، سفید شرباب و محمد حسین جهانپناه. بخش نخست اتاق خبر رو با من همراه بودید. دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه زوزنقه باشی از رادیو گفتگو. ساعت 22:28 است.
Oh,